أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. راجع به اصول عملیه. دیروز عرض کردم این اصول عملیه زیاده. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه چهار تو از اون زیاد را آوردن در فرائض. مرحوم آخوندم علتشو میگن، این که انتخاب چهارتا مرحوم شیخ کردن برای این که این چهارتا سیال در فقه. و اما ما بقی چون سیال در فقه نیست، لذا مرحوم شیخ متذکر نشده. اما میدونید خود مرحوم آخوند طبعا لمرحوم شیخ در بعضی از اصول عملیه که سیال در فقه هم نیست اما مشهور در میان مردمه متعرض شده، مثل مسئله قاعده ید و اصالت و صحه و قرعه و امثال اینا. ولی حق مطلب این است که این اصول عملیه خیلی به درد میخوره، اونم همه اصول عملیه. اما خب عمر مرحوم شیخ بیش از اینها زمینه نبوده، اقتضا نمی کرده. این فرائد کتاب درسی کنی، این فرائد جزوه های مرحوم سیده، مرحوم شیخ شده فرائد. همچنین مکاسب کتاب درسی کنی، جزوه های مرحوم شیخ را کردن کتاب درسی. بعد مرحوم شیخ باید طلبه ها کتاب درسی درست کرده باشن، یعنی بزرگان از طلبه ها منظم مرتب با قاعده. تا حال نشده. و این کتاب های درسی ما معلومه خیلی اشکال داره. حالا علی کل حال ظاهرا مرحوم شیخ بیش از این نداشته، بیش از این نتوانسته، لذا چهار تا از این اصول عملیه رو آورده. این استقرایی هم هست، به این معنا مرحوم شیخ دیدن این اصول عملیه گاهی اینجوره که حالت سابقه داره استصحاب، دیدن گاهی حالت سابقه نداره اما اطراف علم اجمالیه گفتن اشتغال، دیدن گاهی سابقه نداره اطراف علم اجمالی هم نیست اما متباینین گفتن تأخیر، گاهی هم هیچ کدوم اینها نیست گفتن براءت، که این خیلی مهم است. خیلی به درد بخوره. اما اون استقراء که مرحوم شیخ در نظر مبارکشون بوده درست در اومده. این اصول عملیه گاهی حالت سابقه داره گاهی نداره، اونجا که حالت سابقه داره استصحاب، اونجا که حالت سابقه نداره گاهی در اطراف علم اجمالی اشتغال احتیاط، گاهی هم متباینین تخییر، گاهی هم هیچ کدام، بهش میگن شبهه بدوی براءت. یه مسئله مهمی هم هست این که معمولاً گفتن این اصول عملیه مربوط به احکامه و نمیدونم مرادشون چیه، در حالی که اصول عملیه همه هم مربوط به احکامه هم مربوط به موضوعات. فقها با احکامش کار دارن، مردم با موضوعاتش کار دارن و اگر یادتون باشه در باب خبر واحد ما همین ایراد به قوم می گرفتیم، می گفتیم که عرف اصلا احکام نداره و ما خبر واحد را مدرکش را از عرف می گیریم و اینجور می گیم اغلا عمل به خبر واحد می کردن، ردعی نشد دلیل بر امضا، پس خبر واحد حجته. اگر یادتون باشه اونجا من میگفتم این که میفرمایید که اغلا عمل به خبر واحد میکردن کجا؟ در موضوع اونا که احکام ندارن، ما باید به عکسش اضافه کنیم بگیم اغلا در موضوعات عمل به خبر واحد میکنن، رد شارع نکرد، پس خبر واحد در موضوعات حجته، در احکامم حجته، برای اینکه فرقی بین استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی نیست. باید اینجور بگیم. اما به عکس شده، میدونید که در موضوعات گفتن بیانه میخواییم، در احکام گفتن بیانه نمیخواییم، ثقه کفایت میکنه. ازا شما عزیزان وسائل را میگیرید، هر کدامش که روایت صحیح و سند یا موثق بهش عمل میکنید، در حالی که بیانه تو کار نیست، همین ثقه است. خیلی بالا بری عدل واحده، مزکا به عدل واحد. اما حکم بیانه روی او باشد خیلی کمی، خیلی کمی. ازا اصلا عرف احکام نداره. این که عرف اصول عملیه جاری میکنه همش برای خاطر اینه چرخ زندگیش به چرخه، همه به داد و ستدها و به حرفا و رفت آمدا و عقود ایقاعات و همه موضوعات. عرف که احکام نداره، عرف باید تابع احکام دار باشه، یعنی تابع دینی از ادیان باشه. عرف باید تابع پیغمبر اکرم باشه در احکام. اما در موضوعات که عرف زندگیش میچرخه رو موضوعات، لذا سابقا اگر یادتون باشه ما میگفتیم این که مشهور شده خبر واحد در احکام حجت، اما در موضوعات نه، در موضوعات بیانه میخوایم، این درست نیست. نه در موضوعات نه در احکام بیانه نمیخوایم و عدل واحد، بلکه بیا پایین تر، صیغه واحد یعنی عدل در گفتار، کفایت میکند، اثبات میکند، موضوع باشه موضوع اثبات میکند، حکم باشه حکم اثبات میکند. و این شهرت سابقا صحبت کردیم گرفته شده از یه روایته، اون روایت هم یادتون باشه معنا کردیم، معناش این بیانیه که دو شاهد عادل، این مراد نیست. علی کل حال این اصول عملیه همش هم در احکام جاری میشه هم در موضوعات. قاعده حل، قاعده طهارت، قاعده براءت، اشتغال، تخییر، استصحاب هم در موضوعات جاری میشه هم در احکام. دستش پاک بود، خورد به یه متنجسی یا نجسی، نمیدونید آیا دستش نجس شد یا نه، کل شیء طاهر حتی تعلم، موضوع دیگه. حکمشم نمیدونه مثلا فضله پرنده ها پاکه یا نه، کل شیء طاهر حتی تعلم. نمیدونه مثلا ماهی اگر تو آب بیمیره، سیدم نباشه، ماهی پاک، خوردنش حرامه. اما اگر تو شبکه بمیره آیا پاک یا نه؟ آیا اینجا از چه اقتضا میکنه؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم. همه این اصول عملیه کمه که ما اصول عملیه داشته باشیم مختص به احکام یا مختص به موضوعات. حالا همین چهار اصل، براءت و اشتغال و تخییر و استصحاب، گاهی در موضوعات گاهی در احکام. نفرمو اینجاها باید بفرمان نفرمودند، همین جوری رفتن جلو. گفتم در جلسه قبل، گفتم مرحوم آخوند وقتی به انصداد میرسه 80 صفحه صحبت میکنه، بعدم میگه این 80 صفحه صحبت ما بی خود بود، اما وقتی به براءت میرسه اصلا بدون مقدمه وارد براءت میشن. اگر نسی نباشد نمیدونیم آیا چی بگیم در اینجا. قال رسول الله رفع عن امتی 9 یکی ما لا یعلمون، و وارد عمل میشن. نفرمودن، اما تو موارد خاص مثل فقه یا در اصول، گاهی در موارد، این خصوصیات را فرمودن. و این خصوصیات باید در همین مقدمات براءت گفته بشه، و من جمله از این مقدمات همینه که این اصول عملیه هم مربوط به احکام، هم مربوط به موضوعات اختصاص به موضوع فقط یا اختصاص به حکم فقط نه لازم نیست. حالا عجب اینجاست که بعضی نه حرف میکنند، اما این جمله رو من دیدم که بعضی از بزرگان، ظاهرا از شیخ بزرگوارم دیدم، که این بحث چارگانه براءت و اشتغال و تخییر و استصحاب مربوط به احکام نموضوع ها. در حالی که تو جریانش خب قبول دارن هم مربوط به احکام، هم مربوط به موضوعات. یه مسئله دیگری که این هم فوق العاده مهمه اینه که ما در اصول عملیه در وقتی که میخواییم اصل و جاری بکنیم باید تفحص بکنیم. ای رو مرحوم آخون به عنوان اینجا نه، به عنوان تنبیه در همین براءت آخر کار یه اشاره کردن که باید تفحص کرد بعد اصل و جاری کرد. ای رو مفروغون عن گرفتن، یعنی از اصول مسلمه اینه که اول باید تفحص کرد بعد اصل جاری کرد. لم قضیه را گفتن که تا تفحص نکنیم شک اصلا مستقر نمیشه. و باید اول همین است که تو رساله های عملیه مراجع می نویسن در باب شکیات، بگید مثلا اگر کسی بعد سجدتین شک دو و سه کرد، یه قدری فکر کنه، اگه فکرش به جایی نرسید و شک به حال با خود باقی موند بنار بر سه بذاره. شک اسمش میذارن شک مستقر، معناش این است که تا فکر نکنه شک مستقر نیست، از شک نیست. ما فارسی زبونا میگیم دو دلی، ای فکر میره بعد میآید، تو فکر یه استرابی هست، تو شک یه استرابی هست، یعنی این شک نیست، این فایده نداره، باید مستقر بشه. گاهی مثلا فکر میکنه یقین پیدا میکنه، فکر میکنه مظنه پیدا میکنه، فکر میکنه شک پیدا میکنه. و اما تا همون فوراً که شک کرد احتمال یقین و احتمال مظنه و احتمال شک هست، و متذبین بین ذالک لا اله الا الله و لا اله الا الله، گفتن این شک نیست، این حکم نداره، شک باید مستقر بشه. این راجع به احکام. راجع به موضوعات من ندیدم کسی حرف بزنه، اما عملاً راجع به موضوعات دیگه مطلقا اصول عملیه جاری میشه بدون اینکه شک بخواد یا بدون این که شک مستقر بشه. مثلا بازار، دیروز مثال زدم به این کوچه های بعد از برف، اینا اصلا فکرش نمی کنند و کلشن طاهر هم جاری میکنن. در قاعده ید هم همینه، خرید و فروش میکنه، فکرش هم نمیکنه مال اینه مال اینی، اگرم فکرشو بکنه اصلا بی اعتنا شک واجب باشه، شک مستقر باشه. حتی مثلا اگر شک مستقر درست بکنه، مردم میگن این وسواسیه، مثلا بره بازار و شک بکنه این آقا این جنسی که هست مال خودشه یا مال خودش نی، بره از پهلوش بپرسه این چه آدمیه، این حق و ناس و مراعات میکنه یا نه. خب مردم میگن این وسواسیه آقا، خب دیگه تو بازارس و جنسس و مسلمان هم بخواد باشه یا نباشه، صاحب جنس به حسب ظاهر هم صاحب جنسس و جنس ازش بخره برو. گفتن لازم نیست شک مستقر باشه، اصلا غافل قفقه خیلی اوقات 190 غفلت از شک داره دیگه، چه رسه شک مستقر، اصلا غفلت از شک داره. ایشون دارن تأیید من میکنن رد میکنن، معناش اینجور میشه که تمام موضوعات تفحص لازم نی، تمام احکام تفحص لازمه، اما راجع به موضوعات ندیدم که حرف بزنی، در حالی که خیلی واضحه. شاید شما به من بگید آقا اصلا به وضوح باقی گذاشتن که تفحص نمیخواد، چرا؟ خب این چراش مشکل میشه، تفحص نمیخواد. اما در احکام تفحص بخواد، چرا؟ برای اینکه شک مستقر بشه. استاد بزرگوار ما حضرت امام تو درس یه چیز دیگه میگفتن، اونم خیلی عالی بود، میفرمودن اگر شک مستقر نشد و اسب بخوای جاری بکنی که خیلی خوب در میاد، برای اینکه پا کتابا نشستی شک میکنی آیا این حب چیه، بدون اینکه کتاب ببینی تفحص کنی، رفع اعمالای علمون جاری میکنی یا یه رساله با رفع اعمالای علمون بدون فکر بنویسی، اون معلومه غلطه. احکامه، لذا در احکام من گفتم شک مستقر، حضرت امام گفتن نه اصلا شک مستقر و اینا اسمش نیزا، بدیهیست که باید طلبه زحمت بکشه تفحص حسابی بکنه، بعد الیأس عن الدلیل اون وقت بگید رفع اعمالای علمون. یعنی غیر از حرف حضرت امام و حرف من چیز داری؟ سوم چیز داری؟ حالا اگه سوم چیز هست بگید تا من سومشم برای آقایون بگم، بیشتر دوتا ظاهرن چیز نداری. ولی اینجور شو، تفحص در احکام مسلم باید باشه، بدیهیست. یکی ممکنه بگید آقا اصلا بداهته، خیلی خوب خوبه، اما چراشو بخوایم بگیم، یک تا فکر نکنه شک مستقر نمیشه، به عبارت دیگه شک متحقق نمیشه. این حرفی بود که من عرض کردم. از حضرت امام نقل کردم، ایشون نه این حرف مرا قبول نداشته باشن. گفتن علاوه بر این اینم بگیم که آقا ما اگر بخوایم بدون تفحص اصول عملی جاری بکنیم، معناش اینه که این آقا بدون تفحص از روایات اهل بیت بتونه فتوا بده. و معلومه محاله، باید تفحص بکنه. بعد از اون که یأس عن دلیل پیدا شد، نوبت استصحاب میشه، نوبت براءت میشه. این راجع به احکام، اما راجع به موضوعات حرفش نزدن، اما میگن اسمش نیاوردن، خودش آوردن. از هر فقیهی بپرسن قاعده یا تفحص میخواد یا نه، میگن نه. نمیدونم چی میگه. خب حرف منو دنبال کنید، این حرف من ببینید چی طوره، حرف منو دنبال کنید دیگه. قاعده طهارت، احدی از فقها ها نگفته در قاعده طهارت در موضوعات تفحص میخواد. قاعده ید، قاعده فرا، قاعده اصالت و صحفی فعل الغیر، این قواعد زیاده ها، هیچ کس نگفته. همه گفتن به مجردی که شک پیدا شد قرعه جاری کن، به مجردی که شک پیدا شد استصحاب جاری کن. حتی استصحاب اینا هم گفتن به مجردی که شک پیدا شد قاعده طهارت، قاعده ید، قاعده حل، قاعده سوق. گفتن اصلا تفحص نمیخوایم. چرا؟ یه فکری بکنید ببینیم شاید بتونید از اون استفاده کنیم. اگه نشود علتش من فردا عرض میکنم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.